الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله وفوض أمري إلى الله حسبي الله ونعم الوكيل وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد
الله
الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين لا يوم الدين. خب در مباحث مقدماتی مرحوم آقای آخوند قبل از تعطیلات دهه سفر و به مناسبت اربعین امام حسین سلام الله علیه اموری را متذکر شدن ایشون، به امر خامس رسیدیم که یکی از اموری که مورد بحث قرار گرفته خیلی هم به اصطلاح کاربرد فقهی نداره، صرفا یک بحث علمی هست. بحث این هست که الفاظ وضعت به ای شیئن، به چه چیزی الفاظ وضع شدن؟ هل الفاظ موضوعتون به اداء معانی ها من حیث و هیه او من حیث و هیه مرادتون للافظه ها؟ آیا الفاظ را که واضح وضع کرده لفظ را به ذات معنا من حیث و هیه وضع کرده یا نه لفظ را وضع کرده به معنا به ماهیه به ماهو و مرادون للمتکلم لللافظ؟ زید را که میارن نامگذاری بکنند و لفظ زید به اون شخص به اون کودک تعیین میشه و نامگذاری میشه، آیا به ذات او و به شخص او این لفظ وضع شده من حیث هو بدون اینکه مقید باشه که مراد متکلم باشه یا نباشه، یا نه لفظ وضع شده به چی؟ به ذات من حیث کون اون ذات مراد متکلمه، یعنی که نه موضوع اون ده یه چیز مرکبی است، ذات اون شخص به اضافه چی؟ مراد متکلم و لافظ بودنش.
ذات شخص یا ذات معنا؟
ذات معنا دیگه، شخص اینجا فرضمون شخص همون آقای زید دیگه، همون معنا همون شخص. مرحوم آقای آخون میفرماید بدون هیچ شک و تردیدی با لا ریب تعبیر میکنه، لا ریب فی کون الالفاظ موضوعتن به ازاء معانی ها من حیث و هیه هیه، بدون هیچ شک و تردیدی کنه میخواد بگه بدیهی مسئله، جای شک و تردید نیست که الفاظ در برابر معانی قرار گرفتن و وضع شدن به الفاظ من حیث و هیه هیه، لا من حیث و هیه مرادتون للافظه ها، نه از این حیث که نه وضع شده به معنا من حیث و هیه این معانی مرادتون للافظه ها، نه اینطوری نیست. مسئله اراده کردن معنا مربوط میشه به مقام استعمال، واضح که لفظ را به این معنا وضع کرد دیگه مسئولیتش تمام شد، بعدن من و شما هستیم که اگر احیانا این لفظ را در معنا خواستیم استعمال بکنیم، ولی طبیعتا در مقام استعمال چیکار میکنیم؟ اراده میکنیم که این لفظ را در این معنا چیه؟ استعمال بکنیم. مثل این که بنده حالا نیاز به یه خودکاری پیدا میکنم، میگم جناب آقای محمدی خودکار تو یه دقیقه به من بده. خب چرا آقای محمدی گفتم، دیگران رو نگفتم؟ خب باشون یه خصوصیتی داریم، ارتباط ویژه داریم. تازه فرمودی ایشونو بهتر میشناسم، اراده کردم که زید را گفتم خودکارت به من بده. تازه فرمودی ولی چرا دیگری را نگفتم، چرا امر را نگفتم، چرا بکر را نگفتم؟ مرحوم آقای آخر میفرماد این اراده مربوط میشه به مقام استعمال، لافظ، گوینده، متکلم، مستعمل، هر چه تعبیر میکنید. اون است که بله یک عملی انجام میده، میخواد استعمال بکنه، در مقام استعمال، استعمال یک عمل ارادی و اختیاری دیگه، اراده میکنه. اما قبل از این مسئله وضع تمام شده. شما چرا در مقام وضع لفظ به معنا میخواید اراده را دخالت بدید؟ اراده به مقام استعمال مربوط میشه که خیلی خیلی متأخره. 20 سال پیش آقای زید به این نام گذاری شده. حالا من در این جلسه میگم آقای زید یه دقیقه این خودکارتو به من بده. ولذا اصلا ممکن نیست اراده که به شرایط استعمال مربوط میشه ببریم جلوتر به در مقام وضع بگیم چیه مدخلیت داره. محال اصلا. این اولین دلیل آقای آخونده که اراده شخص متکلم و مستعمل بله لازمه، اما این اراده را شما نمیتونید به سنوات پیشین، سالهای پیشین جلو ببرید و جزء معنا و موضوع له قرار بدید. نه، این شدنی نیست و محاله. این اولین دلیلیشون. دلیل دوم ایشون در کفایه، ایشون میفرماید اصلا یه چیز خیلی روشنیه، شما وقتی میگید زیدون قائمون یا ضرب زیدون، ایشون همین دوتا مثال رو زده. اینجا مسند شما چیه؟ قائمونه، ضربه است. آیا شما قیام را به زید اسناد دادی یا قیام مراد را؟ نه، خود قیام را دیگه. در ضرب زیدون ضرب را به زید نسبت دادی، نه ضرب مراد را. اینم خیلی روشنه، اینم دلیل دوم ایشونه. همین دیگه، میگه من از شما میپرسم در زیدون قائمون ما یه مسندون اله داریم، یه مسندون به داریم. مسندون اله ما کیه؟ آقای زیده. مسندون به ما ضربه. اونی که در این جمله زیدون قائمون یا ضرب زیدون مثلا چیزی به نام اراده و مراد اینا به ذهن چیه؟ نمیاد. خیلی فرق میکنه. اینه که بله اینجا ما اون چه که در مقام استعمال بله اراده میکنیم که با اراده کردن زیدون قائمون گفتیم، امرون قائمون نگفتیم، درسته؟ اما آیا اونی که این ضرب را یا قیام را به زید نسبت دادیم، ضرب به اضافه مراد، دو چیز، یه چیز مرکب را به ایشون نسبت ندادیم؟ تازه فرمودی این است که مراد را ما جزء معنا و موضوع له قرار بدیم، این کار درستی نیست. خدمت شما عرض کنم، یعنی ضرب را به زید اسناد دادیم بدون اینکه تصرف بکنیم، بگیم آقا ضرب یک معنای مرکبی داشت، ضرب به اضافه مراد بودن، الان ما مراد بودن را کنه حذف کردیم، زدن را به زید نسبت دادیم، قیام را به زید نسبت دادیم، به تصرفی نکردیم، همون ماهیت زدن و ماهیت قیام به زید نسبت داده شده بدون هیچ تصرفی. اینم دلیل دوم. دلیل سوم ایشون این است که اگر شما بحث این اراده را ببرید جزء معنا و موضوع له قرار بدید، کدام اراده را میخواهید جزء معنا و موضوع له قرار بدید؟ ما دو نوع اراده داریم، یک مفهوم اراده داریم معنای کلیه، یک اراده‌ای که اراده کننده اون را اراده بکنه، حالا واضح باشه، استعمال کننده باشه، اراده‌ای که منتسب به یک چیه اراده کننده است. مسلماً مفهوم اراده را شما نمیخواهید جزء معنا قرار بدید، اراده مضاف و اراده جزئی و شخصی را میخواهید جزء معنا قرار بدید. اگر این چنین باشه تمام موضوع لها باید بگیم خواسته، کلن باید موضوع لها چیه؟ خاص باشه، چون مصداق اراده را میخواهید جزء معنا و موضوع له قرار بدید. مصداق میشه شخصی و جزئی دیگه، مصداق جزئی شخصی شد، پس کلن دیگه وضع عام و موضوع له عام را باید شما چکار کنید؟ حذفش کنید از قاموس وضع الفاظ، همه وضعها را باید بگید موضوع له چیه؟ خاصه. خب این یه تالی فاسد بزرگیست، نمیتونیم این رو بپذیر. این دلیل سوم آقای آخونده هست. مرحوم محقق عراقی در نهایت الافکار جلد یک صفحه 63، مرحوم محقق عراقی هم اینجا کاملا طرفدار مرحوم آقای آخونده و لذا در نهایت الافکار و همچنین حضرت امام خمینی هم در مناهج الوصول جلد یک صفحه 113، ایشون هم از مسلک و مبنای مرحوم های آخوند دفاع کرده. مرحوم محقق عراقی خوب از شاگردهای برجسته مرحوم های آخوند بوده، ایشون یه دلیلی آورده، منتهی دلیل را اگر خوب کالبدشکافی بکنیم همون دلیل اول خود آقای آخونده. ایشون فرموده که اراده آقای لافظ و متکلم مستعمل متأخره، قبلا لفظ به یک معنایی وضع شده، حالا شما میدونید که این آقا که الان مثلا 45 سالش اسمش آقای زیده معروفه، حالا میرید به آقای زید سلام میگید یا به آقای زید میگید خودکارتو به من بده، همه مقدار که میگید آقای زید، بله این شما به عنوان یک مستعمل استعمال کننده متکلم و لافظ میگید آقای زید، اراده میکنید این کار را میگید دیگه. خب این اراده شما متأخر از اون معنا و موضوع له و وضع شدن لفظ به معناست. چیزی که متأخره تو شما این را 30-40 سال جلو میخواید ببره جزء معنا قرار بدید، این اصلا شده مستحیل محاله. این همین حرف خود آقای آخونده، منتها ایشون یه مقدار خیلی روشن بیان کرده، فرموده اراده متأخر است سنوات کثیره ای از مقام وضع. تازه فرمودی وقتی که متأخر شد، چیزی که متأخر رو نمیتونید شما زمان را ببرید و ببرید جلوتر و جزء اون معنا قرار بدید و جزء معنا ببنجانید، این شدنی نیست. عرض کردم این دلیل مستقلی نمیشه این را به حساب آورد و مرحوم آقای آخوند در همون ابتدای کلامش ولو نه به این صراحت ولی روشن، ببینید این کلام آقای آخوندینه، لأن قصد المعنا على انهائه من مقومات الاستعمال، قصد معنا و اراده معنا از مقومات استعماله، فلا یکاد و یکون من قیود الموضوع له، محال است چون این به اصطلاح قصد معنا از مقومات استعماله و طبیعتا استعمال بعد از وضع دیگه، اول لفظ به معنا وضع میشه بعدن هر کسی هر لفظی رو در هر معنایی که وضع شده دوست داره انتخاب میکنه، فلا یکاد و یکون من قیود الموضوع له، محال است که این که از قصد معنا که از مقومات استعمال، یعنی متأخره، لا یکاد و یکونو، یعنی یستحیل و که یکونو من قیود الموضوع له. پس بنابراین مرحومای آخون یه این چنین ادعایی فرموده و مرحوم محقق اصفهانی، محقق عراقی در نهایت الافکار جلد یک صفحه 63 و حضرت امام خمینی در مناهج الوصول جلد یک صفحه 113 از طرفداران مرحوم های آخون شدن. بعد مرحوم های آخوند اینجا تعجبم میکنه، میگه من تعجب میکنم بعضی از افاضل، مرحوم صاحب فصول منظورشه، مرحوم صاحب فصول اومده اراده را خدمت شما عرض کنم جزء معنا و موزون له قرار داده و نه تنها جزء معنا و موزون له قرار داده، چنین توهمی کرده، این توهمش رو نسبت داده به بو علی سینا و حاجی نصیرالدین طوسی، این علمین، این پرچمدار علم و دقت و فضیلت که هر دوتاشون جزو نوابغ و مفاخر دنیای علم و دنیای اسلام و شیعه هستند، مرحوم صاحب فصول یه چنین توهمی کرده که اراده جزء معنا باشه، لفظ وضع شده باشه به معنا توهم باطی اراده و نسبت داده، گفته که شیخ الرئیس هم نظرش همینه و حاج نصرالدین طوسی هم نظرش همینه و لا یکاد و ینقضی تعجبی. هر چه فکر میکنم تعجبم پایان پیدا نمیکنه که چرا چنین اشتباه بزرگی مرحوم صاحب فصول کرده و از اون بزرگتر که این رو نسبت داده به دو تا بزرگواری که اصلا معلوم اصلا چنین اشتباه رو یه آدمی که یه ذره فاضل باشه چنین اشتباه نمیکنه، تا ترسد که بو علی سینا که اون دقت نظر رو داره یا حاجی نصرالدین طوسی. خب این است که بعد ایشون فرموده که دلالت تابع اراده است که ایشون به شیخ الرئیس اینا نسبت داده، شیخ الرئیس اون دلالت تصدیقیه را بله گفته تابع اراده متکلم و مستعمله و این حرف درستیه. اگر مستعملی، متکلمی، لافظی لفظ را بخواد در یک معنای استعمال بکنه و ما تصدیق بکنیم که ایشون مثلا میخواد به ما خبر بده که زیدون قائمون، زیدون عادلون، بخواد آقای متکلم چنین جمله ای را استعمال بکنه و من و شما که سامع هستیم تصدیق بکنیم گوینده چنین چیزی میخواد بگه و چنین خبری به ما بده، خب این بله دلالت تصدیقیه تابع چیه؟ اراده مستعمله. باید آقای متکلم اراده بکنه که قائم بودن زید را به من و شما خبر بده، بگه زیدون قائمون، والا چیه؟ ساکت میشه دیگه، نمیگه. دقت کردی؟ این دلالت تصدیقیه تابع اراده گوینده است و متکلمه. مرحوم آخون میگه بله نظر اونها اینه. این چه ربطی داره به این که در مقام وضع واضح لفظ را وضع بکنه به ذات معنا به اضافه مراد بودن و ارادهش هم جزوش باشه؟ نه اصلا هیچ ربطی نداره. این کلام مرحوم آقای آخون با این طول و تفصیلش مفصلا مطرح شد، یعنی خیلی خلاصه و گذرا. در مقابل مرحوم آقای بروجردی که یکی دیگر از شاگردان آقای آخونده، میگی نه اینجا مرحوم آقای آخوند مسلکش و ادعاش درست نیست. و همچنین مرحوم آقای خویی هم می‌فرماید که مرحوم آقای آخوند اینجا اشتباه کرده و این نسبتی هم که داره به بوعلی‌سینا اینها میده، مرحوم آقای خویی می‌فرماید به نظر میاد که اصلا آقای آخوند خودش کلام بوعلی‌سینا را ندیده. و همچنین مرحوم آقای نائینی هم که تأیید کرده کلام آقای آخوند رو، ظاهرا ایشون هم کلام مرحوم آقای آخوند رو ندیده. در نتیجه مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای بروجردی کاملا مخالف نظر آقای آخوند هستند و حرف دیگری دارن. انشالله دوستان عزیز اگر زحمت بکشید نهایت الاصول مرحوم آقای بروجردی رو و همچنین محاضرات مرحوم آقای خویی رو ملاحظه بکنید، فردا بتونیم قضاوت عادلانه بکنیم، ببینیم که الفاظ که وضع شده به معانی آیا منظور چیه، به چه معنایی وضع شده، حرف آخوند چیه و حمله‌ای که مرحوم آقای آخوند به صاحب فصول کرده و همچنین توضیح و تفسیری که از کلام شیخ الرئیس و خواجه نصیرالدین طوسی کرده، یا درست کلامش یا آنچنان که مرحوم آقای خویی و آقای بروجردی می‌فرماید کلامشون درست نیست. و به نظر میاد دقت نظری که مرحوم آقای خویی و آقای بروجردی داشتن، احتمال میدم حق با اینا باشه. انشالله قضاوت نهایی را انشالله فردا عرض میکنیم. شما هم انشالله ببینید، هم محاضرات آقای خویی رو ببینید، هم تقریرات و اصولش که مرحوم آیت الله دکتر گرجی دانشگاه چاپ کرده، تقریرات درس آقای خویی رو اونم ببینید، کفایه را هم ببینید و این بحث را که ببینید در مقام وضع آیا الفاظ به ذات معانی وضع شده یا به معانی به ماهی مرادتون، تا انشالله فردا بتونیم درست قضاوت بکنیم. یه صلوات ختم بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ما در بحث فقهمون در چند مورد و مقام بحث داشتیم. بفرمایید.
دیروز موازی کردیم، دو تا نکته کام تو بحث بود نتونستیم ازش کنم. یکی اینکه معنای محسن، خب تو تعریف زنای محسنه یا زنای محسن؟
نه، این غیر از اونه. خب اینجا محسن به معنای فقط با عفت بودن، یعنی متظاهر به این گناه ها نبودن. بله. اینجا منظور از این محسن بودن یعنی واجد این شرایط پنجگانه باشه. همین،
یعنی دو تا معنا داره.
دیروز گفتیم نه، اینجا همین به همین معناست. اونجا یه معنای دیگه است، اونجا فقط به معنای مرد زندار یا زن شوهردار، اون ربطی به اینجا چیه نداره. حل شد مسئله؟
درست معنای واحد فقهی نداره.
نه 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 نه، اینجا فرق میکنه دیگه. چی حل شد؟
بله.
شکر بر خداوند متعال که انشالله خدا هممون رو.
میشه معنای عفت مراد چیه؟
خواهیم گفت. دیروزم توضیح دادیم. عفت ما یه آدمی رو میشناسیم که آدم هرزه نیست. حالا ممکنه در درون خودش مشکلاتی هم داشته باشه، ولی جامعه ایشون رو یه آدم با وقاری میشناسه. ولی زمان من شما به ایشون احیانا نسبت یک گناه بزرگی مثل زنا لواط رو بدیم، یه چیزی جدیدیه برای مردم. مردمی رو این چنین چیه نمیشناسن، متظاهر به این معنا نیست. من میگن عفیف، عفت به در اینجا به این معنا هست.
در کلام داریم ما
نه 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 بحث نه خب نه, نه بحث اینجا بحث اینجا بحث این در این گناهه. این دوتا گناهی که هست، شخصی هست که مشتهر هست بین مردم به زناکاری و لواطکاری، ها اینو بی عفته. حالا با کلامش، گویشش، گفتارش، کسب و کارش با اون کار نداریم.
نه مراد از در گفتار یعنی منظور که به دیگران راحت قصد.
نه نه، اون بحث دیگه هست. اون از کردم اینجا منظور از عفت این معناست. ما کسی را که بالغ عاقل مسلمان حر و عفت داره، یعنی متظاهر به زنا و لواط نیست. کسی بیاد به این چنین آدم نسبت زنا بده، قصف داره. حالا برعکس کسی هست که هم خودش اعتراف میکنه و هیچ گونه این رو برای خودش ننگ و عار نمیدونه و هم این رو مشهور در جامعه که اهل این کار هست، این دوتا گناه را با لاوبالیگری مرتکب میشه، مشهور به این کاره، متظاهر به این کاره، یعنی عفت این چنینی نداره. ولی اگر کسی بیاد اینی که هم خودش مقرره هم جامعه این را به این صفت میشناسه بهش بگه یا زانی، نه این قصف نداره. برای گوینده قصفی چیه ثابت نمیشه. چرا؟ چون ایشون متظاهره به این گناهه. پس این که بنا نداره بحث این روز را بخونیم. بفرمایید.
مثلا پس یه خانومی که خیلی بد آرایش کرده
اون یه بحث نه، اونا را قاطر قاطی میکنه. نه نه اون اصلا بحث دیگه هست. اصلا با یه کسی که آرایش میکنه میاد بیرون، ما نمیتونیم به او بگیم بی افت. همین میتونیم بگیم آرایش کرده، بعد حجاب میتونیم بگیم، یا اصلا روزترش برداشت میتونیم بی حجاب بگیم بهش. بله میتونیم. روشن شد؟ خدا را شکر. اللهم اهدنا الی صراط مستقیم. خیلی خوب. پس بنابراین معنای قذف را قبلا گفتیم، قاذف را گفتیم، مقذوف را گفتیم، شرایطش و باسه شرایطی خدمت شما عرض کنم. بحث چهارم مسئله رابع که مرحوم محقق در شرایع و صاحب جواهر مطلب می فرمایند، بحث به این عنوان که رابع و فل احکام، در احکام قصف بحث هایی میشه و مسائل مختلفی فروعاتی رو مطرح می فرمایند. مسئله اولاشون این هست، اگر کسی این چنین تعبیرش این است که اذا قذفت جماعتا واحدا بعد واحد، یه دفعه کسی میاد به زید نسبت زنا میده یا نسبت لواط میده، خطاب میکنه بهش میگن تزانن، یه دفعه نه میاد جماعتی را خطاب میکنه میگه تک تک شما این کار هستی. قذفت جماعتا واحدن بعد واحد، میاد به جماعتی که 50 نفره به تک تکشون خطاب میکنه، میگه تو شما 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 این اون، حالا یا اسم میاره یا با اشاره نسبت این چنینی میده. قذفت جماعتن واحدن بعد واحد، خب اینجا چیه؟ معلومه فل کل واحدن حدن، برای هر تک تک این 50 نفر که چنین نسبتی داده این آقای قاذف، برای تک تکشون حقی به گردن این قاذف میاد. حالا فرق نمی کنه مجتمعن بیان مطالبه بکنن یا متفرقین، یکی امروز میاد یکی هفته بعد میاد یکی ماه بعد میاد، وقتی ثابت شد حق از بین چیه؟ نمیره، حق همیشه زنده است. مطالبه میتونن بکنن. تجربه فرمودید بلا خلاف مسئله این طوریه. فقط مرحوم اسکافی گفته که نه، اگر متفرقین بیان جدا جدا میشه براشون حق ثابت بشه، مجتمعین بیان یک فقط حد مطالبه میتونن بکنن. اون حرف درستی نیست، فرقی نمی کنه مجتمعین بیان یا چی؟ متفرقین بیان. اومدن مطالبه کردن، وظیفه حاکم شهر است که حق اینها را از قاذف چیه؟ بگیره، اجرای حد بکنه، حالا به نوبت یا هفته یک بار دو بار یا هر 10 روز دو بار سه بار 5 بار، بالاخره زی حقوقی هست که باید حقشون رو از اونها از این شخص بگیره. مرحوم ابن ادریس در سرایر و ابن زهره در قنیه کاملا ادعای اجماع هم میکنن حرف اسکافه قابل قبول نیست، که ایشون گفته اگر متفرقین بیان لکل واحدن حدون هست، مجتمعین بیان فقط یک حد میشه. نه، چرا؟ این حرف درستی نیست. قاعده هم میگه که تعدد و سبب یوجب و تعددن مسبب، وقتی که به فرد فردشون ایشون به این جماعت 10 نفره 20 نفره 50 نفره واحدن بعد واحد را ایشون قصف کرده. روایت هم داریم، خبریست جلد 18 باب 11 ابواب حد قصف، حدیث دوم، روایت عالیست از نظر سند، صحیحه حسن عطار ان مرحوم کلینی ان محمد ابن یحیی که توثیق داره، شیعه عدل، ان احمد ابن محمد، ان علی ابن حکم کوفی ثقه است، ان ابان ابن عثمان توثیق داره، ان الحسن العطار موثق کوفی ثقه. قلت للصادق علیه السلام یا ابن رسول الله رجلون قذف قومن، مردی قومی را قذف کرده. قال علیه السلام به کلمت واحده، آیا با یک کلام گفته قوم را متهم کرده نسبت داده؟ قلت نعم. قال علیه السلام یضرب حدن واحده، اگر با یک کلام گفته باشه همون یک حد. فَإِنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمْ فِي الْقَصْفِ زُرِبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَدًّا، ولی اگر نه فَرَّقَ بَيْنَهُمْ فِي الْقَصْفِ، گفته فرد فرد شما چنینید، تازه فرمودید تک تک شما این کارید. فَإِنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمْ فِي الْقَصْفِ زُرِبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَدًّا. عبارت مرحوم محقق این است که لو قذفهم به لفظ واحد کما لو قال هؤلاء الزنات و جاءوا به مجتمعین فللکل حد واحد، یه دفعه این است که یه لفظ استعمال کرده مثل همین جمله که شون مثال میزنه، مثلا یک جماعت 100 نفره هستن جمع شدن، قاذف میگه هاولاء زنات. حالا یک آدم پناه بر خدا که زبانشو نمیتونه کنترل کنه بی پروا حرف میزنه، با یک کلام کل قوم را اینچنین متهم میکنه، هاولاء زنات. اینجا همه را که اینچنین متهم میکنه در اجرای حکم فرق میکنه، اگر مجتمعین بیان فقط اینجا برای یه حد دارن، چون با یک کلام یک کلمه همشون را متهم کرده، تفریق ایجاد نکرده. هاولاء زنات. اما اگر ولو وجاء مجتمعین فلکل واحدن فلکل حد واحد، برای کلشون مجتمعین بیان یه حد داره. ولی وین افترقو فی المطالبه، اگر در مطالبه این حقشون و بالاخره یه حقیست یه به گردنیشون اینا پیدا میکنن، افترقو فی المطالبه فلکل واحدن حدون، برای هر تک تکشون یه حدیث. ولذا پس بنابراین در اجرای حکم سرنوشت این مغذوف دست این قاذف دست این مغذوفینه. اگر بخوان به تعداد خودشون به اصطلاح حد قصف برای این اجرا بشه باید متفرقه بیان، مجتمعین بیان نه، چون یک کلام گفته باشه فقط یک حد به گردنش خواهد اومد، چون همون تعدد سبب در اینجا باز روایت همینه، صحیحه جمیل ابن دراز از ان صادق علیه السلام فی رجل افترا علی قوم جماعتن، افترا بسته بر قومی جماعتن گفته، نگفته فرد فرد شما اسم بیاره یا فرد فرد مطرح کنه، نه جماعتن. اگر چنانچه افترا علی قوم، فقال علیه السلام، این اختیار با خود این مقذوفینه، این اتو بهی مجتمعین ضرب حدا واحدا و این اتو بهی متفرقین ضرب لکل واحد حد.
مثلا اگه خود این اتیان متنوع باشه، یعنی مثلا فرق این 50 نفر، یه قوم 50 نفر مثلا بودن و مورد قصد شده، حالا اینا وقتی بخوان بیان نه اینکه همه 50 نفر، بلکه مثلا 10 نفرشون با هم بیاد،
خیلی خوب،
مثلا 4-5 نفر جداگانه بیان
برای هر کسانی که میان. آره اینجا باز همین میشه، اگر متفرق متفرق بیان برای هر کسانی که میان یه حدی اجرا میشه، همشون یه دفعه بیان یک حد، تک تک بیان برای هر تک تکشون یه حد، برای هر 5 نفر اومدن خب 5 نفر یه، چون 5 نفر اومدن یه حد میشه، فرقی نمی کنه
با قاعده که جور نمیاد، چون تعدد سبب الان هست، درسته؟
البته بله، تا حدودی تا حدودی تعبده، بله تا حدودی تعبده باید بپذیریم، و الا اگر گفته ها اولای زناتون، یعنی عملا به فرد فرد اینا نسبت داده در مقام اجزای حکم، این چنینه، بحث تعبد وسائل باب 11 ابواب حد قصر، حدیث 1 و حدیث 3، این دو تا حدیث رو خوندیم. همچنین هست اگر گاهی جماعتی نباشه، گاهی مثلا میگه یبن الزانیین، به زید خطاب میکنه میگه یبن الزانیین، والدین را یعنی ابوین ایشون رو، هر دوتاش رو زیر سوال میبره. اینجا حد لهما، هم برای والد هم برای والده ثابت میشه. تازه فرمودی این است که، ولی چون عبارت را ایشون یکی آورده، اگر بخوان دو تا حد بخوره باید جدا جدا بیان، مجتمعاً دو تایی با هم بیان یک حد بیشتر این شخص نمیخوره. این عبارت مرحوم صاحب جواهر است. عرض کردم که تا حدود بحث تعبده، و الا چه فرق میکنه وقتی اگر ایشون بگه که یبن الزانیه، عملا هم به اب هم به ام نسبت زنا داده، ولی خب تعبدن امام چون در روایت قبلی چنین استفاده می فرموده و این چنین. خدمت شما عرض کنم این در رابطه با حد بود، در تعذیرم همینطوری، اگر مثلا یه جماعتی اونجا هستن بهشون بگه اینا مشروب خارن، همشون شارب الخمر، شاربو نبوده اضافه شده نون رفته، ها اولای شارب الخمر، به همه نسبت اینجنین شرب خمر بده، خب این به همه داره توهین میکنه، به همه داره حرمت رو نسبت، مسلمن این کار کار حرامیه که اینچنین میگه. در نتیجه اگر اونا جدا جدا بخوان بیان از حاکم شهر بخوان، جدا جدا این تعذیر خواهد داشت، جمعن بخوان بیان یه تعذیر بیشتر نخواهد بود، که مونده به حاکم شهر که از این 80 ضربهی که حد قصف هست چقدر رو بهش به اصطلاح اجرا بکنه. مسئله دوم این هست که خب از جمله چیزهایی که به ارث میرسه حقوقه، از جمله حقوق حد قصفه، و لذا میفرماید که حد المقذوف موروث، مقذوفی که از طرف قاذف نسبت دو تا گناه کبیره مثل زنا و لواط به اون نسبت داده شده، اگر بمیره خب این همچنان که اموال او به وراث منتقل میشه، این حد قصف هم منتقل میشه به چی؟ به وراث. مسئله اجماعی است، اجماعی محصل و منقول داریم و خدمت شما عرض کنم در روایات صحیح هم داریم که بله این حد قابل ارث. فقط یک روایت سکونی در وسائل باب 23 ابواب حدود حدیث دوم، در این روایت نقل شده که نه به ارث نمیرسه، منتها چون این روایت هم سندن ضعیف است و هم موافق بعض عامه است، نمیتونه در برابر روایات دیگر که موروثیت رو در حد قصف با دلالت روشن دلالت میکنه خدمت شما عرض کنم.
ماشه این تو مسبب، این مربوط به مسببه، تو سبب چی؟ آیا قابل انتقال هست یا نه؟ مثلا شخصی که قصف میکنه، خب اون بله مقذوف، اگر بمیره این حق شکایت و این چیز قصف به ورثه منتقل میشه، این طرح بس ماهینه. اما اگر قاذف بمیره
آیا دیگه قاذف قصف کرده، بچه هاش چه ربطی داره؟
این حق برای مقذوف نیست که
نه دیگه اونه... نه نمیتونه اصلا حق ند، اصلا چه زنده است چه مرده. تازه فرمودید میاد میگه آقا پدر شما برادر شما به من قصف کرده بود، خب اونا لعنتش کنه، خیلی کار بدیه قصف. ربطی به من داره؟ لا تذر و دقت کنید، لا تذر و واضرتون وزر اخرا. خب سوالی خوبی بود در این حال که به درد بخور نکنید. خب خدمت شما از کنم که میفرماید که یرسه من یرس المال من از ذکور والاناث مذکر و مؤنث، هر کسی که وارثه این حد رو به ارث میبره، عد از زوج و زوجه و ما شابهه و ما من ذوی الاسباب. فقط یه فرقی داره با اموال که اینجا در اونایی که ارث سببی هستن، وارث سببی هستن، نه اونا دیگه ارث حد قصد به اونها چیه منتقل نمیشه. اگر زوج را به کسی مقذوف کرد، قصف کرد، زوج مرحوم شد، زوجه نمیتونه بیاد بگه که این مرد بزرگواری بود و این قاذف به او قصف کرد و باید من به عنوان وارث او همچنان که مثلا یک چهارم یک هشتم از اموالش ارث میبرم، از نظر قصف هم کسی نداره، من ارث میبرم، باید آقای حاکم شهر به این قاذف چی حد بزنه. نه، روزه چنین حقی رو نداره. فقط چرا؟ از وارثان سببی امام هست که علی امام وارث و من لا وارثه له. بله امام خدمت شما عرض کنم میتونه، حالا میتونه عفو بکنه، میتونه چی؟ اجرای حکم کنه، فرقی نمی کنه. این چنینه خدمت شما عرض کنم. منتها باز فرق دیگری که باز در ارث با اموال اینا داره، در ارث اموال خب وراث که ارث میبره هر کس سهم خودش رو ارث میبره، ممکنی کسی یک دوم، یکی کسی یک سوم، هر کس ارث خودش رو میبره. اما در اینجا نه، مثلا اگر آقای زید مرحوم شده، امر به او قصف کرده بود، حالا مرحوم شده، 10 بچه داره، 9 تاش میگن که ما میبخشیم، این که به پدر ما قصف کرده میبخشیم، نمیخواهیم ایشون حد بخوره، بهش میگن که شما به جایی که ما شما را بگیم دراز بکنن 80 ضربه شلاق بزنن، شما یه 4-5 هفته شبهای جمعه یاسین بخون برای پدر ما. تازه فرمودیم یکی از پسرها، از 10 پسر میگی نه این خودش چیه که یاسینش چه باشه؟ این باید چیه؟ حد قصر بخوره، او میتونه. اینجا کسی نمیتونه بگه پس بنابراین شما 10 پسر هستید 9 نفر بخشیده، شما 1/10 از اون 80 ضربه را داره. نه، این ولایت رو ارث میبره، در نتیجه کل 80 ضربه را با مطالبه این یک فرزند چیه؟ جاری میشه. خب در اموال این طوری چیه؟ نبود. اگر چنانچه پدرش از کسی طلب داشت مرحوم شد، اموال منتقل میشه به 10 پسر. اگر این 9 پسر ببخشن طلب پدرشون رو، حق خودشون رو میتونن ببخشن، حق اون دیگری چیه؟ 1/10 را میتونه بره از شخص چیه؟ مطالبه بکنه. 1/10 را میتونه مطالبه بکنه. دیگه اون دیگران را چیه؟ مطالبه میتونه بکنه یا نمیتونه بکنه؟ بعضی یه طوری رو نگاه میکنن که تازه فرمود بله. ولی اینجا نه، اینجا بحث ولایت را، ولایتی که پدر داشت به عنوان حق خود میتونست بیاد به حاکم شهر بگه ایشون به من قصد کرده، همون 80 ضرب شلاق، همون 1 پسر همین ولایت را چیه؟ واجد هست که این چنینه. خب پس بنابراین مسئله دوم مسئله خوبی بود و روایات متعددی داریم خدمت شما عرض کنم. این روایت رو ببینید، موثقه عمار ساباتی، ان الحد لا یورث کما تورث الدیت والعقار والمال، حد مثل مال و اموال اینها به ارث نمیرسه که هر کسی به حد به اندازه خودش، ولیکن من گام بهی من الورثه و طلبه فهو و ولیه و من ترکه و لم یطلبه فلا حق له. سید وراس اگر مطالبه بکنه این ولی میت میشه، و من ترکه و لم یطلبه فلا حق له. کسی که ترک بکنه بگه من نمیخوام، خب حق خودش نمیخواد، ولی اون ولایت دیگری چیه؟ سر جای خودش هست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. به نظر من همون درست، یعنی 1 مونده که اگر یه میدانم روح تر
بکنیم 4 میشه اونطوره،
4 میشه
غروب، ساعت 4 میشه 1 به غروب، ساعت 4 میشه.